بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه دو سه دقیقه درس جلسه قبل توضیح میدم که برسیم به اول بحث. مرحوم صاحب عروه یک فتوایی داشتند، فتواشون این بود که آب کر طاهر و مطهر است. این فتوای ایشون بود. آب کر طاهره یعنی پاکه و آب کر مطهره یعنی نجاست و حدث را از بین میبره. این فتوای صاحب عروه بود. ما فتوای ایشون رو تبدیل کردیم به یک سوال، تبدیل کردیم به این سوال: آیا آب کر طاهر و مطهر است یا خیر؟ ببینید این درس خارج فقهه، ما داریم روش یاد میدیم، در مقام مسئله گویی نیستیم. لذا هر فتوایی که شما برخورد کردید بلافاصله تبدیلش میکنید به سوال. لذا فتوای ایشون ما تبدیل کردیم به این سوال: آیا آب کر طاهر و مطهر است یا خیر؟ اگر شما خواستید استنباط حکم آب کر بکنید که آیا آب کر این حکم طاهر بودن و مطهر بودن داره یا خیر، 6 مرحله باید طی بکنی. 6 مرحله. بعد از اینکه 6 مرحله رو طی کردی، حکم رو استنباط کردی. 6 مرحله باید طی بشه. مرحله اول موضوع شناسی بدویه. موضوع شناسی بدوی یعنی چی؟ موضوع شناسی بدوی یعنی اون موضوعی که میخوای حکم اونو استنباط بکنی کاملا باید برات مشخص باشه. به عبارت دیگه اون موضوعی که توی سوال آمده باید کاملا برات مشخص باشه که منظور سائل از اون موضوع چیه. بهش میگن موضوع شناسی بدوی. الان توی این سوال ما موضوع آب کره، لذا باید کاملا برامون معلوم باشه که منظور این سائلی که از ما سوال کرده آیا آب کر طاهر و مطهر است یا خیر، باید کاملا برامون معلوم بشه که منظورش از آب کر چیه. به میگن موضوع شناسی بدوی. پس موضوع میشه آب کر. آب مشخصه برامون، لذا نیاز به موضوع شناسی نداره. ولی کر معنیش مبهمه، چون مبهمه نیاز به چی داره؟ موضوع شناسی داره. عرضم میرسی. حالا کر 3 تا معنی براش متصوره. باید این معانی رو بگیم، بعد از اینکه این معانی تمام شد از سائل بپرسیم که آقا منظورت از این کر در این سوالت کدوم یک از این معانیه که من حکم اونو برات استنباط بکنم. بنابراین کر 3 تا معنا براش متصوره: 1 معنای لغوی، 2 معنای عرفی، 3 معنای شرعی یا متشرعی. 3 تا معنی برای کر متصور. 1 معنای لغوی. معنای لغوی یعنی اون معنایی که علمای لغت برای کر کردند، یعنی اون معنایی که فرهنگهای لغت برای کر کردند. ما گفتیم که علمای لغت 21 معنی برای کر ذکر کردند که همه این معانی رو گفتیم و تمام شد. 2 معنای عرفی یعنی میخواین مردم کر رو به چه معنی میگیرند. ما جلسه قبل عرض کردیم که نزد عرف معنایی برای کر غیر از همون معانی لغوی وجود نداره. پس معنای عرفی هم تمام شد. اما معنای شرعی یا متشرعی، میخوایم دین اسلام کر رو به چه معنی میگیره؟ بشکن معنای چی؟ شرعی یا متشرعی. ارزم میرسی. درباره معنای شرعی یا متشرعی ما سه دست روایت داریم که تو این سه دست روایت کر رو برای ما معنا کردند. گیج نشید، سه دست روایت داریم. دسته اول روایاتی هست که کر را از جهت وزن برای ما مشخص کردند، یعنی اومدن گفتن که اگر آب وزنش به فلان مقدار باشه کره. عرضم میرسید، این دسته اول. دسته اول روایاتی هست که کر را از جهت وزن برای ما مشخص کردند، یعنی گفتن که آقا اگر وزن آب فلان مقدار باشه آب میشه کر. این شد دسته چندم اول. خود این دسته اول روایاتی داره، گیج که نیستید که. خود این دسته اول روایاتی داره. روایت اول روایت ابن ابی عمیره. تو روایت ابن ابی عمیر اومده که کر 1200 رتله، یعنی گفته هر آبی که وزنش 1200 رتل باشه میشه کر. تو این روایت ابن ابی عمیر ما سه تا بحث داریم. بحث اول نسخه های این روایته. نسخه های این روایت یعنی چی؟ یعنی تمام کتاب های روایی رو ما گشتیم که ببینیم این روایت رو چجوری نقل کردن، با چه سندی. پس بحث اول شد نسخه های روایت. این بحث به لطف خدا تمام شد. بحث دومی که تو روایت ابن ابی عمیر داریم، بحث دوم درباره سند روایته. عرضم میرسید، سندش. خب ما تو این بحث دوم که درباره سند روایته سه تا نکته داریم. نکته اول به لطف خدا تمام شد، نکته دوم به لطف خدا تمام شد، نکته سوم اول درس امروز. روشن شد آقا جان؟ خب حالا نکته سوم چیه؟ حواست با من باشه. تو این روایت، تو سند این روایت یک کلمه بعض الاصحابه. چون اگر روایت رو نگاه بکنید داره ابن ابی عمیر نقل کرده از بعض الاصحاب. ابن ابی عمیر نقل کرده از بعض الاصحاب، بعض الاصحاب نقل کرده از امام صادق علیه السلام. پس نکته سوم اینه که ما تو سند روایت یک کلمه بعض الاصحاب داریم. این بعض الاصحاب چون مجهوله، معلوم نیست کیه، چون معلوم نیست کیه باعث میشه که این روایت بشه روایت مرسله. ببینید روایت مرسله اقسامی داره. یکی از اقسام روایت مرسله روایتی است که راوی روایت را از امام نقل میکنه به واسطه یک لفظ مبهم، مثل اینجا که ابن ابی عمیر روایت را از امام صادق علیه السلام نقل میکنه به واسطه بعض الاصحابی که مبهمه. این یکی از مصادیق روایت چی است؟ مرسله است. عرضم میرسید. یا اگر ابن ابی عمیر توسط رجل مبهمه، توسط رجل روایت را از امام صادق نقل بکنه، روایت میشه چی؟ مرسله. روایت مرسله اقسامی داره. یکی از مصادیق تو جزوه آدرس دادم به درایه شهید. یکی از مصادیق روایت مرسله روایتی است که راوی ابن ابی عمیر روایت را از امام نقل میکنه به واسطه یک لفظ مبهم، مثل همینجا که ابن ابی عمیر روایت را از امام نقل کرده به واسطه بعض الاصحاب که مبهمه. این بعض الاصحاب باعث میشه که روایت بشه مرسله و روایت مرسله بعضی میگن حجت نیست. ولی خوشبختانه این ابن ابی عمیر از اصحاب اجماع هست، از اصحاب اجماع. مرحوم کشی در رجالش 18 نفر رو معرفی کرده، گفته که علما اجماع دارن بر این که با روایات اینها معامله صحت میشه. و در خصوص ابن ابی عمیر گفته که علما اجماع دارن که مرسلات ابن ابی عمیر حجت. متوجه است بشن اصحاب اجماع، که ما بعدن یه تحقیق درباره اصحاب اجماع میکنیم. عرضم رسیدی چی شد؟ شما اگر اجماع مرحوم کشی را حجت بدونید، چون ابن ابی عمیر از اصحاب اجماع است، این روایت معامله چی باید باش بکنیم؟ معامله صحت. اگر هم حجت ندونید که حالا یه باب دیگه باز میشه. عرضم رسید چی شد؟ خب این بحث سند روایت مشهور، این روایت را صحیح میدونن، لذا علامه مجلسی در ملاذ الاخیار جلد 1 صفحه 177 میفرماد که این روایت در نظر مشهور صحیحه. مرحوم آسید نعمت الله جزائری هم در کشف الاسرار میگه این روایت صحیحه، ولی مرحوم علامه هلی در منتهى المطلب میگه این روایت حسنه هست، صحیحه نیست. هر چی که باشه، این روایت چه صحیحه باشه چه حسنه باشه، این روایت معتبر و حجته. این شد بحث چی؟ سندی. بنا شد تو این روایت ما چند تا بحث داشته باشیم؟ سه تا. خواهش میکنم ببینید این بحث، من روش دارم میدم، روش که دارم میدم، اگر کسی مثلا این اجماع مرحوم کشی را قبول بکنه، روایت را قبول میکنه. اگر اجماع مرحوم کشی را قبول نکنه، متوجه هستی؟ و مطابقت روایت با شهرت هم باعث تقویت روایت ندونه، این روایت رو میذاره کنار. روش این درس. پس تو این روایت ما سه تا بحث داشتیم. بحث اول نسخه های روایت که به لطف خدا گذشت، بحث دوم سند روایت که به لطف خدا گذشت، میرسیم به بحث چندم؟ بحث سوم. بحث سوم درباره دلالت روایته. عرضم میرسی چی شد؟ درباره دلالت روایت. قبل از این که من وارد دلالت روایت بشم، باید دو تا مقدمه بگم، میخوام روش یاد بدم. مقدمه اول، حواست کاملا به من باشه، مقدمه اول اینه: قبل از این که وارد مباحث اصلی دلالت روایت بشم، باید دو تا مقدمه بگم. بعد از این دو تا مقدمه وارد دلالت میشیم. دقت بفرمایید لطفاً. مقدمه اول اینه که مشترک لفظی دو تا قانون داره. اگر یه لفظی شد مشترک لفظی، دو تا قانون داره. قانون اول، لزوم تفحص از قرینه معینه. یعنی چی؟ یعنی اگر یه متکلمی در کلامش مشترک لفظی به کار رفته بود، اولین قانون مشترک لفظی اینه که برید تفحص بکنی که آیا قرینه معینه در بین هست یا نه. قرینه معینه یعنی قرینه که بیاد مراد متکلم رو از این مشترک لفظی برات مشخص بکنه. ارزم میرسید؟ خب اگر قرینه معینه دیدید، اینجا مشترک لفظی رو حمل میکنید بر همون معنایی که قرینه برش قائم شده. ارزم میرسید؟ اگر قرینه ندیدید، نوبت به قانون دوم میرسه. متوجه هستی؟ مثال بزنم. الان شما در آیه مبارکه میخونید اینن یشرب و بها عباد الله، این کلمه این مشترک لفظیه. مشترک لفظی دو تا قانون داره. یک، قانون اول لزوم تفحص از قرینه معینه، یعنی باید بری جستجو بکنی که آیا درباره این که مشترک لفظی هست قرینه معینه وجود داره یا نداره. وقتی که نگاه میکنی ببینی این یشرب و قرینه است، این یشرب و قرینه است که مراد از اینن چشم است، لذا اینن را حمل میکنی برای همون معنایی که قرینه برش قائم شده. ولی اگر یه متکلمی به شما بگه جئنی به اینن، آقا یه این برای من بیار، شما میری جستجو میکنی قرینه معینه پیدا نمیکنی، قرینه معینه که پیدا نکردی، نوبت میرسه به قانون دوم. ارزم میرسید؟ به قانون اول. پس مشترک لفظی دو تا قانون داره. قانون اول چی بود؟ لزوم تفحص از قرینه معینه. من خواهش میکنم این مباحث باید خیلی فنی مطرح بشه. این قانون اول. قانون دوم، حجت در قدر جامع. یعنی چی؟ یعنی اگر یه متکلمی در کلامش مشترک لفظی به کار رفته بود و شما رفتی جستجو کردی درباره این مشترک لفظی قرینه معینه پیدا نکردی، متوجه هستی؟ نوبت به قانون دوم میرسه. یعنی باید نگاه بکنی که آیا این مشترک لفظی یک قدر جامعی بین معانیش هست یا نیست، قدر جامع داره یا نداره. اگر قدر جامع داشت، اینجا مشترک لفظی حجت میشه در اون قدر جامع. ولی اگر قدر جامع نداشت، این مشترک لفظی میشه مجمل. لذا روایت رو بذاری کنار، کلام متکلم رو بذاری کنار و توقف بکنید. عرضم میرسید؟ مثال بزنم. ببینید یک کسی به شما میگه که، یا تو روایت میبینید که اجلس جلسه الاستراحه، الان امر شده به جلسه چی؟ استراحت، اجلس. بعضی از علمای اصول میگن صیغه امر مشترک لفظی هست بین وجوب و چی؟ استحباب. الان این اجلس مشترک لفظیه بین دو تا معنا، وجوب و استحباب. این وجوب و استحباب قدر جامع داره. قدر جامع چیه؟ طلب. لذا این اجلس جلسه الاستراحه حجت میشه در طلب. یعنی اگر حضرت عالی بگی من اعتقاد دارم که جلسه استراحت مطلوب شارع نیست، این کار حرامه، تشریعه. اگر مشترک لفظی قدر جامع بین معانیش داشت، اینجا مشترک لفظی حجت میشه در اون قدر جامعه. عرضم میرسید؟ ولی اگر مشترک لفظی قدر جامع نداشت، اینجا مشترک لفظی میشه مجمل، توی کلام باید توقف کنی. مثل که متکلم به شما میگه جئنی بعینن، بعد قرینه معینه در بین نیست، قدر جامع بین معانی این وجود نداره، اینجا جئنی بعینن کلام میشه مجمل و توقف بکنی. این مقدمه اول. عرضم میرسید؟ آقا جان فقهه، لذا خیلی نیاز به کار داره. این مقدمه اول. پس تکرار میکنم، بحث سوم درباره دلالت روایت. بنا شد اول چند تا مقدمه بگیم؟ دو تا مقدمه. بعد از اینکه دو تا مقدمه تمام شد، وارد دلالت روایت میشیم. مقدمه اول چی گفتیم؟ گفتیم مشترک لفظی دو تا قانون داره. شد آقا جان؟ حالا مقدمه دوم، خواهش میکنم حواست به من باش. مقدمه دوم اینه، توی روایت ابن ابی عمیر کلمه رتل به کار رفته. تو روایت داره که کر اگر وزنش 1200 رتل بود، آب اگر وزنش 1200 رتل بود میشه کر. تو روایت ابن ابی عمیر، دارم مقدمه دوم میگم، مقدمه دوم، تو روایت ابن ابی عمیر کلمه رتل به کار رفته. کلمه رتل مشترک لفظی است بین 5 تا رتل: رتل عراقی، رتل مدنی، رتل مکی، رتل مصری، رتل اندلسی. میشه مشترک چی؟ لفظی. خوب عرضم برس. خب حالا سوال، هر رتل عراقی چقدره؟ هر رتل فقهه، نمیشه ساده ازش رد شد. هر رتل عراقی چقدره؟ مشهور میگن هر رتل عراقی معادل با وزن 130 درهمه. چقدر؟ 130 درهم. مشهور میگن هر رتل عراقی معادل با وزن 91 مثقال شرعیه. مشهور میگن رتل عراقی معادل با وزن 68 مثقال صیرفی هست. صیرفی از صرافه، یعنی بازاری. 68 مثقال و ربع مثقال صیرفی. از مشهور میگن، ببخشید مقدمه دوم از دوباره تکرار بکنن، رتل مشترک لفظی شد بین چند تا رتل؟ 5 تا. یک رتل عراقی، رتل عراقی مشهور میگن وزنش چقدره؟ 130 درهم. متوجه هستی؟ از حیث مثقال که برات گفتم، هم مثقال شرعی هم مثقال صیرفی. صیرفی یعنی چی؟ بازاری. ولی مرحوم علامه، مرحوم علامه در کتاب تحریر میگه هر رتل عراقی معادل با وزن 128 درهم و 4/7 یک درهمه. ارزان رسیدی چی شد؟ این رتل عراقی وضعیتش برامون روشن شد. حالا ببینید چقدر فقه سخته. این رتلی که تو روایت مشترک بین این 5 رتله. بعد از این که این 5 رتل رو کاملا مشخص کردیم، باید بریم سراغ او قانون مشترک روش پیاده بکنیم. تا همینجا بس باشه، بقیه برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد. و آله الطاهرین.